السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله، لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبريك عرض میکنیم خدمت همگی سیوم ماه مبارک رمضان رو. فعلا عید فطر طلبتون ان شاء الله فردا. خداوند متعال ان شاء الله به همه ما این لیاقت رو داده که امسال ماه رمضان رو بیشتر درک کنیم. هیچ کدوم از مراجع تقلید تا اینجا اعلام عید نکردن و اعلام رؤیت نشده، بنابراین سیوم ماه مبارک رمضان هست و انشاءالله که بتونیم از این فرصت استفاده کنیم، قرآنهای نخوندمون رو، دعاهای نخوندمون رو بخونیم و تکمیل کنیم. در ادامه مسائل زکات فطره عرض کردیم زکات فطره رو چه مقدار هست و چه کسی واجب است، از طرف چه کسانی باید بده، در چه راهی مصرف کنه. عرض کردیم مصرف زکات فطره بنابر احتیاط واجب فقیر مؤمن هست، فقیر شیعه هست، و تا وقتی که در اون شهری که زندگی میکنیم فقیر وجود داره و ما میشناسیم فقیر مؤمن شیعه هست، احتیاط وجوبی اینه که از اون شهر خارج نکنن. ولی اگر نمیشناسیم، من اینجا نمیشناسم، اطمینان ندارم، بخوام ببرم به شهر دیگری، اشکالی نداره. در اینجا یک مسئله هست که گاهی درست توجه بهش نمیشه، و اون این که زکات فطره سید هم به فقیر سید میشه داد، هم به فقیر غیر سید میشه داد. اما زکات فطره غیر سید رو به سید نمیشه داد، ولی به غیر سید میشه داد. بنده که دارم زکات فطره میدم سیدم، زکات فطره سید هم میشه به فقیر سید داد، هم میشه به فقیر غیر سید داد، مشکل نداره. اما اگر بنده که زکات پرداخت میکنم سید نیستم، این زکات فطره منی که سید نیستم به فقیر سید نمیشه داد، باید حتما به فقیر غیر سید پرداخت شه. پس بنابراین سیدها از این جهت فرض کنیم دو تا صندوق زکات فطرهشون هم میتونن توی زکات فطره سادات بندازن، هم توی زکات فطره عام، مشکل نداره. اما غیر سیدها باید دقت کنن که زکات فطرهشون توی صندوق غیر سید ها بنویسن، اینو دقت باید داشته باشه. خب حالا اگر کسی خودش سید نیست، خانمش سیده، ملاک اون کسی است که پرداخت میکنه. شما ممکنه خودتون خدمت شما اصلا سید نباشید، اما 10 تا سید نانخور شما باشن، کارگر شما هستن، یا خدمت شما هست، کسی همسر داشته باشه، همسر سید داشته باشه، امثال اینا. نه، ملاک اون پرداخت کننده است، اونی که پرداخت میکنه، اونی که به عهدهش واجب شده، اگر سید هست داره پرداخت میکنه، این زکات فطرش هم به فقیر سید میرسه هم به غیر سید میرسه. اگر اون پرداخت کننده سید نیست، ولو این که خانمش سید باشه، کارگراش سید باشن، بچه ها سید باشن به یک تعبیر، یعنی بچه هایی که از شوهر دیگه خانمش داشته سید باشن، زکات فطره اونا رو که میده، اینو باید دقت کنه توی فطریه غیر سید قرار بده و به فقیر غیر سید پرداخت کنه. خب فردا که بعیده کسی حوصله مسئله گوش کردن داشته باشه، یه مسئله دیگه هم بگیم که مسائل جمعش کنیم. خدمت با سعادت شما عرض شود که تکلیف مهمان چیه؟ تکلیفش الحمدلله این تمدن جدید روشن کرده دیگه، هم مهمون راه ندید که تکلیف زکات فطرش هم مشخص باشه دیگه. مهمانی ها که جمع و جور شده که حالا مگر اجبارن و الزامن مادر زنی باشه، آدم چاری نشه باشه مثلا اینجوری، و الا سهره های مهمانی رو که این خانه های آپارتمانی جمع کرده. بله خوب، حالا عرض میکنم که اگر مهمانی در شب عید فطر مهمان انسان بشه که خرج اون مهمان به عهده شماست، زکات فطره او هم به عهده شما. مثلا چطور؟ مثلا ماها که اینجا هستیم، اگر از ایران کسی مهمانمون بیا خانه ما وارد شده، طبیعتا همین از اینهاش همش با ماست، این اگر افطارش هم بره بیرون بخوره، فطریش و زکات فطرش به عهده ماست. این که دم غروب بره بیرون یا افطارش رو جای دیگه بخوره، اینا اثر نداره، این خرجش با ماست، زکات فطرش هم با ماست. اما اگر نه، مهمانی که خرجش با شما نیست، فقط دعوتش کردید که یه افطار پیش شما باشه، اگر خدمت شما عرض و سیل خوشش آمد و بعد از افطارم گفت که رخت خواب بیارید که میخوام بخوابم، میگید نه بفرمایید خانه خودتون اینجا، که این زکات فطرش هم با عهده شما نیست. اگرچه در این مورد هم چون اختلاف فتوایی در بعضی از مراجع سابق وجود داشته، خوبه که با مهمون تکلیف رو یک سره کنن، یعنی به هم بگن آه اگر با عهده شما هم هست زکات فطره من میدم، او گفت خیلی خوب درسته، یا برعکس مهمان بگه آقا اگر زکات فطره من با عهده شما هم شرعن هست به من اجازه بدید خودم بدم، خب صاحب خانم گفت بله خیلی خوب تمامه، تکلیف رو یک سره کنم. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق انجام وظیفه، فهم وظیفه و انجام وظیفه به بهترین وجه در همه عمر عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا غافر الخطايا یا کاشف البلايا، یکی از اسامی که در این دعای جوشن کبیر به خدای متعال اطلاق شده و عرض میکنیم به خدای متعال، یا کاشف البلايا هست، ای کسی که برطرف کننده بلاها هستی. بلایا جمع بلا، کاشف هم که یعنی کشف کننده و برطرف کننده. اصل کلمه بلا به معنای امتحانه، منتها ماده امتحانی رو قرآن بیان کرد و نبلوکم بالخیر و شر، ما شما رو آزمایش میکنیم هم با خیر هم با شر. برعکس اونی که ما فکر میکنیم امتحانات همش مصیبت ها امتحانه، لذا فقط هم توی مصیبت هاست یا الله میگیم، نه خیرات و راحتی ها و خوشی ها هم امتحان، اونجا هم باید یا الله و پولی هم که به دستمون آمد بگیم یا الله خدایا خودت حفظ کن درست خرجش، سلامتی و شادی و خوشی و جوانی و قدرت اینا هم امتحانه، همین پشت میز امتحانه، هم اون طرف میز امتحانه، برای اینی که این طرف میز ریاست داره ریاست امتحانه، برای کسی که اون طرف میز وایستاده بنده خدا مراجعه کننده است اونم امتحانه، برای فقیرم که میگیره امتحانه، برای کسی هم که میدهد امتحانه، همش امتحان. منتها خدمت شما عرض شود که چون یک قسم از بلاها شرور هست به تعبیر ما، نه در حقیقت مشکلات هست، بلا غلبه پیدا کرده در ذهن خیلی ها در مشکلات و مصیبت ها، و الا کلمه بلا هم به خیرات گفته میشه هم به مصیبت ها. منتها از این کلمه کاشف که در این دعا آمده این قرینه میشه که منظور اینجا بلاهای مصیبت باره، این خیرات که کاشف معنا نداره، یا کاشف البلا، یا یعنی ای کسی که برطرف کننده مصیبت ها و مشکلات و گرفتاری ها هستی. خب فرصت ما خیلی محدوده، اما در همین دقایق محدود یه لحظاتی رو فکر کنیم. در زندگی همه گرفتاری هست، کی میتونه این گرفتاری رو برطرف کنه؟ این جمله دعای جوشن کبیر به بنده و شما درس میده بفهمیم برطرف کننده مشکلات جز خدای متعال نیست، بقیه همه وسیله هستند، اگر او بخواهد می شود و اگر نخواهد نمی شود. نقل شده که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام مضمون اینجوری که یک وقتی نگاه کرد، ایشون دیگه کوچکترین بود، دید 11 برادر پهلوان قلچماق روی دور برش رو گرفتن، با خودش گفت حالا اگه کسی بخواد منو بزنه کی میتونه بزنه، 11 تا برادر قویه، شش تا این طرف، 5 تا اون طرف، خودمون یک برهانی، کی جرأت داره منو بزنه؟ همونایی که ایشون دلش خوش بود که مشکلات منو برطرف میکنن تو چاهش انداختن، خب این راجع به حضرت یوسف انصافا من و شما تجربه نکردیم، به کسانی اعتماد نکردیم که از اونا ضربه خوردیم، به چیزهای اعتماد نکردیم که از همون ناحیه ضربه خوردیم، اینا رو چرا توجه نمی کنیم؟ معلوم میشه کاشف البلایا اوست، کسی نمیگه دنبال وسیله نرین، چرا؟ دنبال وسایل و افراد و اشخاص و اینا باید رفت، اما باید بفهم آدم کاشف البلایا حضرت آیت الله بافتی از بزرگان و علمای ما بودن. این خاطره رو من گاهی گفتم براتون، شاید خیلی از دوستان نبودن، اما مرد فوق العاده بزرگی، مشهوره که امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرموده که هر کس بخواد یکی از اهل بهشت رو ببینه به شهر ری بره با آیت الله بافقی رو ببینه، که هم زیارت یار است هم چه خوش بود که برای تو یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار، دیدن یار رو به ایشون میگفته. این مرد بزرگ که الان تو حرم هست معصوم دفنه و حالات و زندگی شنیدنی داره و تشرف به محضر امام زمان علیه السلام داشته، با بی حجابی رضاخان مخالفت کرد، رضاخان شخصا چون زن رضاخان آمده بود توی حرم از معصومه بی حجاب، ایشون مخالفت کرد و توهین کرد به زن رضاخان که شما مسلمونید یا مسلمان نیستید. رضاخان خودش شخصا آمده بود و در حرم از معصومه ایشون رو رو زمین انداخته بود، هم شلاق زده بود هم با لگد زده بود به این مرد کسوف، و بعدم تبعید کرد و قصد اعدام داشته و اجلاه حائری دخالت کرده بودن، تبعید کرده بود به شهر ری. به شهر ری که تبعید کرده بود آیت الله حائری، آیت الله العظمای حائری دخالت کرده بودن که این مرد چنین است و چنان است، وحشت کرده بود رضا خان از اون غرور و تفرعنی که داشته، دست بر نداشته بود اما برده بودشون توی یک خانه‌ای در شهر ری، زندان نبرده. بعدم رئیس شهربانی رو فرستاده بود که یک دلجویی بکنه از این. رئیس شهربانی رضاخان هم برای خودش یک حکومتی یا قدرتی که واقعا اسمشون لرزه بر تن مردم میانداخت، آمده بود با همون لباس و ستاره ها و علامت ها خدمت ایشون. چون هم تو اتاق که بوده بلند نشده بود، ویستده بود اعلی حضرت پدر قدرت قوی شوکت شاهنشاه آریامه، فرمودن شما هر کاری دارید من براتون انجام بدم. چون فرموده بود که این آفتاب اذیت میکنه، اعلی حضرت بگن این آفتاب جا به جا بشه که سایه آفتاب رو من نیفته. سرش انداخته بود پایین مسخره میکنه، بود این که دست ما نیست، چیزی بگید که ما بتونیم انجام بدیم، از این رئیس سراش بگید، با قول معروف بالایی ها که دست ما نیست، از این پایینی ها زمینی ها بگید. فرموده بود اینجا پشه خیلی داره، به اعلی حضرت بگید این پشه ها رو. بعد فرموده بود مردی که برو به اعلی حضرتت بگو، نه آسمون دستشه، نه زمین دستشه، نه پشه دستشه، نه شکارت که من به او بگم، من صاحب دارم، اگه کاری داشتم به امام زمان علیه السلام. واقعیت غیر از این نیست، خدا کنه آدم بفهمه، خدا کنه آدم درک کنه. اگر درک کردیم لیوان آب رو که میخوریم باورمان میشه که تشنگی را آب برطرف نمی کنه، خدا برطرف میکنه، آب وسیله است. بودن اونهایی که از تشنگی مردن در حالی که آبهای مکرر خوردن، مرض استسقاء اینجوری دیگه، آب خوره تشنگیش برطرف. همه چیز همینه. این یا کاشف البلا یا از اون درس های مهمی است که اگر بنده بفهمم، اگر شما بفهمید، اگر مسلمانی بفهمد، در عین حال که عرض کردم دنبال وسائل میریم، دنبال دارو میریم، دنبال پزشک میریم، دنبال شغل میریم، دنبال کار میریم، اینا باید وسائل باید رفت دنبالش، اما یقین و اطمینانی برای ما پیش میاد که در هیچ چیز دنیا نگران نیست، هیچ چیز دنیا ما را متزلزل نمی کنه. چرا که یقین پیدا می کنیم کاشف البلایا اوست، مصلحت دونست برطرف می کنه، مصلحت ندونست برطرف نمی کنه. اون زلزله ای سال 43 در اون منطقه ما آمد، از این نمونه هم خیلی دیدید، شما هم شنیدید اونو. ولی بعد از 7-8 روز که دیگه از زلزله گذشته بود و همه جنازه ها دفن شده بود و همه توی باربرداری از منزل این بیل، این به اصطلاح تراکتوری که با تراکتور لبه تراکتوری بچه 9 سالی بیرون آمده و زنده، خدایی که میخواد نگه داره نگه. حالا اون جوان هم سرنوشت عجیبی پیدا کرد، خدا اینجوری نجاتش داد، بعدن شد جز منافقین توی ترورها و اینا شرکت کرد و جور دیگه از دنیا رفت. فعتب رویا ولی الابصار، خدایا به این نام مبارکت قسمت میدیم بلاها و مشکلات و مصیبتها را از زندگی ما و فرزندان ما و همه اهل ایمان برطرف بفرما. توفیق بهره برداری از این چند ساعت باقی مانده از ماه مبارک رمضان و بقیه عمرمون و از همه فرصت هایی که به ما عنایت فرمودی توفیق شکرش و بهترین بهره برداری را به ما مرحمت بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب خاصه.